فصل 11
ویلی والد گفت لطفا نه عزیز من، تا حالا دوبار زیر چشمی به ساعتت نگاه کردی؟ بعدم به شوهرت، آخه دیر که نشده. زن ویلی گفت
باز هم توت فرنگی بخور.
درایر گفت عزیزم باید یک کمی بمونیم چون داستانم یادم نمیاد. ویلی از ته مبل گودش گفت لطفا سعی کن یادت بیاد. خانم والد با صدای خسته و گوشنواز و با احساسش گفت
یا شاید کمی لیکور.
درایر با مشت زد به پیشانیش و گفت
اول و وسطش یادم اومده، حاضرم فروشگاه همو بدم آخرشم یادم بیاد.
ویلی گفت
بی خیال یادت میاد، اگه همش معذب باشی زنت بیشتر حوصله‌اش سر میره. خانم مقرراتی سختگیر، یه نگرانش هستم.
خانم والد دور گرفت و گفت
فردا همین موقع توی راه پاریس هستیم.
اما شوهرش حرفش را قطع کرد و گفت
داره منو میبره پاریس، میدونم شهر قلقل و فیسفیسه ولی من همیشه ترش میکنم، با این حال دارم میرم. راستی از برنامه تابستونتون به من چیزی نگفتید، شنیدم یه نفر نمیتونست یه داستان بامزه رو بیاد بیاره و خون خونش رو میخورد.
درایر با لحن غمگینی گفت
ناراحت این نیستم که نمیتونم به یاد بیارم، ناراحت این هستم که تا پامو از اینجا بذارم بیرون یادم میاد. اولا ما هنوز تصمیمی نگرفتیم. اینطور نیست عزیزم؟ هنوز تصمیم نگرفتیم دیگه ها؟
رو کرد به ویلی و ادامه داد
هنوز هیچ صحبتی با هم نکردیم. میدونم که از کوههای آلپ خوشش نمیاد، ونیزم براش محلی از اعراب نداره، خیلی مشکله. آخرش یک پیچ و تابی داشت قصه که خیلی جالب بود، طوری که
ویلی نفس عمیقی کشید و گفت
ولش کن، دست بردار. چرا هنوز تصمیمی نگرفتید؟ آخر جوانه، همه دارن میرن سفر.
درایر نگاه شیطنت‌آمیزی به زنش انداخت و گفت
شاید تصمیم بگیریم بریم کنار دریا.
ویلی سرش را به علامت تایید جنباند و گفت
آب، کلی آب آبی، خیلی خوبه، منم دوست دارم، ولی کشون کشون میبرندم پاریس، باورت نمیشه ولی شیرجه رفتنم حرف نداره.
درایر باز هم غمگین جواب داد
من حتی شنا هم بلد نیستم، تو بعضی ورزش کارم واقعا زاره، اسکی هم همینطور، انگار همیشه تو یه نقطه ایستادم، چرخیدن، قلق، تعادل، هیچی به هیچی. شاید اون اسکی های جدید برام مناسب نبود. عزیزم میدونم که از کنار دریا خوشت نمیاد ولی بیا بار دیگه بریم. فرانس و تام هم با خودمون میبریم، یه شلپ شلوپی میکنیم و آبی هم به هم میزنیم، با فرانس قایق سواری میکنی و حسابی میسوزی، سیاه سوخته میشی مثل شکلات شیری.
مارتا لبخند زد. نبین علت که میفهمید آن نسیم فرح بخش نمناک از کجا میآید. به فانوس جادویی خیال یک تیغه رنگی لغزید. ساحل ماسه‌ای درازی در کنار بالتیک که یک بار در سال 1924 به آنجا رفته بودند، اسکله سفید، پرچم‌های درخشان، چادرهای راه راه، هزار چادر راه راه، و حالا داشتند کمتر و کمتر می شدند، جدا می شدند و دور می افتادند و تا کیلومترها در سمت غرب سفیدی خالی ماسه ها بود بین خلنگزار جارو و آب. آب برای خاموش کردن آتش چه کار می کنید؟
هر بچه می داند.
مارتا رو کرد به ویلی و گفت
میریم گراویتس.
خیلی عجیب و غیر عادی جان گرفت. لبهای براقش از هم باز شد. چشمهای کشیدش مثل جواهر می درخشید. دو چاله به شکل داس افتاد روی گونه‌هایش که گر گرفته بود. با هیجان برای الزا والد از یک خیاط کوچولو تعریف کرد. همیشه کوچولو هستند. که تازه کشف کرده بود. بعد هم خیلی سرحال از عطر الزا تعریف و تمجید کرد. درایر که داشت توت فرنگی می خورد به مارتا نگاه می کرد و خوشش می آمد. هیچ وقت در مهمانی والت ها اینقدر خوشگل نخندیده بود و حرف نزده بود.
اونا دوستای تو هستن نه من.
مارتا در راه منزل گفت
باید جدی حرف بزنیم. گاهی ایده های خوبی به سرت میزنه. ببین، فردا صبح نامه بنویس و دوتا اتاق کنار همون یه اتاق تکی تو هتل دریا نما رزرو کن. ولی سگو میذاریم همینجا بمونه. فقط درد سره. بهتره بجنبی، وگرنه اتاقا پر میشن.
درایر که کمی شنگول بود، لبش را چسبان پس گردن مارتا که گرم بود. مارتا با مهربانی او را پس زد و گفت:
آه، میبینم که نه تنها اهل عیاشی هستی، بلکه دروغم میگی.
درایر ناگهان مضطرب شد و گفت: منظورت چیه؟
مارتا گفت: به نظرم بهم گفته بودی، کی بود؟ یه سال قبل، گفته بودی که تو فرایباد کلاس میری و میتونی عین ماهی توی آب شنا کنی.
درایر خیالش راحت شد و گفت: آه، لاف و گزاف بود عزیزم. راستش یک ماهی خیلی بدبخت. تا 3 متر روی آب میمونم، بعد عین چوب فرو میرم.
مارتا با خوشحالی گفت: با این تفاوت که چوب توی آب فرو نمیره.
عجله کن. اما حالا عجله سر فرصت بود. با این همه موج و آفتاب در اطراف چقدر راحت میشود نفس کشید، کشت، عشق ورزید. همین کلمه آب به تنهایی تکلیف همه چیز را روشن کرده بود. مارتا البته از مسائل ریاضی و لذت اثباتهای ظریف بیخبر بود، ولی جواب مسئله خودش را بلافاصله از روی سادگی و صراحتش تشخیص داده بود. این وضوح هماهنگ و این زیبایی بنیادی باعث می شد از انگولک کردنهای کورمال کورمال و خیال پردازیهای ناشیانش خجالت بکشد، و شاید واقعا خجالت هم می کشید. خیلی دلش می خواست همان لحظه فرانس را ببیند یا لااقل کاری بکند، کلمه رمز را بلافاصله برایش مخابره بکند، ولی اجالتا پیام این بود: نیمه شب، تاکسی، نقطه، باران، در، سالن، جلو، راه پله، اتاق خواب، لطفاً، نقطه. بسیار خوب، عجله کن، شب بخیر. تازه فردا یک شنبه بود. عجب. به فرانس هشدار داده بود که اگر هوا خوب نشد نمی رود دیدنش، چون درایر نمی رود تنیس. اما حتی همین تأخیر که قبلا مارتا را دیوانه می کرد، حالا با اعتماد به نفس جدیدش کاملا قابل تحمل به نظر می رسید. مارتا کمی دیرتر از همیشه از خواب پا شد و اولین احساسش این بود که شب قبل اتفاق معرکه‌ای افتاده. روی تراس درایر قهوهش را تمام کرده بود و روزنامه می خواند. مارتا خندان و با لباس کرپ سبز روشن رفت پایین. درایر بلند شد و دست سرد مارتا را بوسید. همیشه یک شنبه ها صبح همین کار را می کرد. اما این بار چشمک مهربانانه هم به علامت قدرشناسی چاشنیش کرد. جاشکری نقره‌ای زیر آفتاب برق کورکننده‌ای زد. آرام آرام کم نور شد و باز برق زد. مارتا گفت: زمینای تنیس هنوز خیسن؟ درایر گفت: تلفن کردم.
برگشت سراغ روزنامه اش و ادامه داد:
حسابی خیسن. آه، اینجا رو یه باستانشناس تو مصر مقبره پیدا کرده با اسباب بازی ها و خارهای مقدس آبی به قدمت 3000 سال.
مارتا گفت: خار مقدس آبی نیست.
دست دراز کرد طرف ظرف قهوه و ادامه داد:
برای اتاقا نامه نوشتی؟
درایر بدون آنکه نگاه کند سر تکان داد و همونطور که روزنامه اش را میخواند باز هم سر تکان داد، و وسط این سر تکان دادن و روزنامه خواندن با خوشحالی به خودش تذکر داد فردا توی دفتر کارش دیکته کند.
همش سر تکان بده، همش برو به نقش دلغک ها، حالا دیگر اهمیتی ندارد. شناگر درجه یکیست، برای تنیس نمیشود.
مارتا هم کنار یک رودخانه بزرگ به دنیا آمده بود و میتوانست ساعتها روی آب بماند. روزها، تا ابد. میخوابید به پشت و آب میخورد به تنش، خیلی دلپذیر، خیلی خنک. و نسیم در آغوشت میکشید و به تو نفوذ میکرد موقعی که با یک پسر بچه همسن و سالت مینشستی وسط گلهای فراموشم مکن. این فکرها خود به خود میآمدند. لازم نبود مارتا اختراعشون کند. فقط کافی بود چیزی را که از قبل کلیاتش وجود داشته بست بدهد و وارد جزئیاتش بشود.
عزیز جانش چقدر خوشحال می شد. برود زنگ بزند و فقط یک کلمه بگوید. آب؟ درایر با سر و صدا روزنامه اش را تا کرد. انگار یک پرنده را لای روزنامه می پیچد. و بعد گفت
بیا بریم یک قدمی بزنیم. نظرت چیه؟
مارتا جواب داد تو برو. من باید چند تا نامه بنویسم. باید جلوی هیلدا رو بگیرم میدونی که.
درایر با خودش فکر کرد چطور ازش خواهش کنم؟ با محبت. خیلی با محبت. صبح روز تعطیل خوب. با بازم عاشق و معشوقیم.
اما درایر هیچ وقت انرژی عاطفیش را خوب تخلیه نمی کرد و به خاطر همین هم هیچ حرفی نزد. یک دقیقه بعد مارتا از روی تراس دید که درایر بارانی به دست رفت طرف در، در را باز کرد، گذاشت اول تام خارج بشود مثل یک خانم، بعد خوش خوشک راه افتاد و در همین حین سیگاری روشن کرد. مارتا ساکت و بی حرکت نشست. جاشکری برق می زد و خاموش می شد. ناگهان لکه خاکستری کوچکی روی رومیزی افتاد. بعد یکی دیگر کنارش. قطره افتاد روی دستش. بلند شد، به بالا نگاه کرد. فریدا تونتون شروع کرد به جمع کردن ظرف‌ها و رومیزی و مرتب هم به آسمان نگاه می کرد. صدای رعد آمد و چلچله حیرت زده فرود آمد روی نرده پله ها و بعد این برق غیبش زد. مارتا رفت توی منزل. در توالت راه رو می خورد به هم. فریدا که نیمه خیس شده بود رومیزی به بغل، در حالی که می خندید و زیر لب غرغر می کرد، از تراس دوید طرف آشپزخانه. مارتا ایستاد وسط سالن که حسابی تاریک بود. حالا آن بیرون همه چیز شرشر و قلقل می کرد و له له می زد. فکر کرد چطور است اول زنگ بزند، ولی بیتابیش از این حرفا گذشته بود. ان اون کردن با تلفن اتلاف وقت بود. بارانیش را با صدای خشخش پوشید و چتر را قاپید. فریدا کلاه و کیفش را از اتاق خواب آورد. فریدا گفت
باید صبر کنی تموم بشه، یک رگبار معمولیه.
مارتا خندید و گفت پاک یادش رفته بود توی یک کافه با خانم بایادر قرار ملاقات داشته، همینطور با خانم دیگری که متخصص تنفس ریتمیک است، تنفس مختلط. فریدا که بیشتر از حدی که باید میدانست گاهی تمام روز را با دماغ نفس میکشید. باران ضرب گرفت روی ابریشم تافته چتر مارتا. در چرخید و بسته شد و آب پاشید به دست مارتا. تون تون توی پیاده‌رو که شبیه آینه شده بود پیش رفت و دوید طرف ایستگاه تاکسی. خورشید به رگه‌های دراز باران تابید و کجشان کرد. بلافاصله رگه‌های باران طلایی و خاموش شدند. دوباره و سه باره خورشید تابید و باران در هم شکسته به صورت قطره‌های مجزای آتشین گریخت و روی آسفالت انعکاس‌هایی به رنگ بنفش رنگین کمانی افتاد و همه چیز انقدر درخشان و داغ شد که درایر کلخیس در حال راه رفتن بارانیش را کند و تام که بعد از باران کمی تیره تر شده بود سرش را بلند کرد و دوید سمت یک سگ پاکوتاه قهوه‌ای. تام و سگ پاکوتاه در یک نقطه ثابت می چرخیدند، یا به عبارت دیگر تام می چرخید و سگ کوچولو گاهی در جا می چرخید، تا اینکه بالاخره درایر سوت زد. آهسته آهسته می رفت. به چپ و راست نگاه می کرد. می خواست سینمای تازه سازی را پیدا کند که ویلی شب قبل گفته بود. دید توی محله ایست که خیلی کم از آن رد می شده، هرچند از منزلش زیاد دور نبود. پیچید توی یک پارک تا سگش بیشتر هوا بخورد و بعد از یک تکه زمین خالی میان برزد که جفت یک بلوار ناآشنا بود. کمی جلوتر از میدانی گذشت و سر پیچ خیابان بعدی ساختمان بلندی دید که بیشتر داربست‌هایش را برداشته بودند. به طبقه اولش یک تصویر بزرگ زده بودند. آگهی فیلمی که قرار بود شب افتتاح نمایش بدهند. 15 ژوئیه. بر اساس نمایشنامه از گلدمار به نام شاه بی بی سرباز که چندین و چند سال پیش خیلی گل کرده بود. تصویر سردار سینما 3 ورق قولاسا بود که به نظر می رسید ترانسپارانت باشند. شبیه پنجره های شیشه‌ای که لابد شبها وقتی نور به آنها می خورد خیلی جلب نظر می کنند. شاه ردای قهوه‌ای پوشیده بود. سرباز بلوز یقه لاک پشتی و بیبی مایوی مشکی. درایر فکر کرد
یادم نره که فردا اتاق رو رزرو کنم.
همینطور دیکته کردن نامه مهم دیگری که دوشیزه رایش وفادار میبایست با امضای خودش بنویسد. دکتر آیر باید از شهر خارج شود و با کمال تأسف دیگر نمیتواند پول آپارتمانی را بپردازد که شما اصرار دارید احمقهای دیگری را به آن راه بدهید، یا چیزی با همین مضمون. میخواست برگردد که تام پارس خفه کوتاهی کرد و فرانس از کافه کوچکی آمد بیرون. داشت با پشت انگشتهایش لب و لوچش را پاک میکرد. درایر بلند گفت
خوب چه جالب که برخوردم به تو. روز تو با اشنابس شروع میکنی؟
فرانس گفت صابخونه دیگه برام صابونه سرو نمیکنه.
چه دیدار وحشتناکی بود.
کنار هم راه افتادند. چاله های درخشان آب این چشم هایی بودند که نگاه می کردند. تقریبا هیچ موقعیتی پیش نیامده بود که با هم تنها باشند و درایر حالا می فهمید هیچ موضوعی ندارند دربارش حرف بزنند. احساس عجیبی بود. سعی کرد قضیه را برای خودش حلاجی کند. یک شب در میان فرانس را در خانه خودش می دید، ولی همیشه مارتا هم حضور داشت. فرانس خیلی طبیعی جا افتاده بود وسط همه آن چیزهای معمولی دوروبر. جایی را اشغال کرده بود که مدتها بود برایش خالی کرده بودند و درایر هیچ حرفی با او نمی زد جز حرفهای سرسری و شوخی، بدون اینکه انتظار جواب داشته باشد یا احساسی به زبان می آید. فرانس را در بست جا داده بود وسط بقیه اشیا و آدمهایی که می شناخت و با اظهار نظرهای نامربوطش می دوید وسط شرح و توصیفات ابلهانه و کسل کنندهی که فرانس در هم و برهم خطاب به مارتا می گفت. درایر کاملا خبر داشت که خودش ذاتاً خجالتی است و نمی تواند با کسی که تصادف محض روبرویش گذاشته صریح و جدی و صمیمانه حرف بزند. حالا هم متوجه بود و هم دلش می خواست بخندد به سکوتی که عین یک جرز افتاده بود بین او و فرانس. اصلا نمی دانست باید چه کارش کرد. بپرسد کجا می رفته؟ گلویش رو صاف کرد و زیر چشمی نگاهی به فرانس انداخت. فرانس همونطور که راه می رفت به زمین نگاه می کرد. درایر پرسید
کجا می رفته؟
فرانس با ژست نکره‌ای گفت
من همین نزدیکی ها زندگی می کنم.
درایر با حالتی که خالی از محبت نبود نگاهش می کرد. فرانس فکر کرد خب بگذار نگاه کند. همه چیز زندگی بی‌معنی و علکی است. این راه رفتن هم بی‌معنی و علکی است. درایر گفت
عالی انگار تا حالا اینجا نیامده بودم. میانبر زدم وسط یه عالم باغچه سبزیکاری، بعد یه دفعه دیدم دوروبرم پر از خونه های نیمه تمومه. در ضمن میدونی که چه راستی چرا آپارتمانتو نشونم نمیدی؟
فرانس سری تکان داد. سکوت. بلافاصله به سمت راست اشاره کرد و هر دو بی اختیار قدمهایشان را تندتر کردند تا لااقل یک کار را که زیاد هم بی هدف نبود درست انجام بدهند، پیچیدن به سمت راست. تام هم بی علاقه به نظر می رسید. زیاد از فرانس خوشش نمی آمد. درایر فکر کرد
چه احمقانه، باید یه چیزی برای گفتن پیدا کنم. پشت سر نشکش که راه نمیریم.
فکر کرد از مانکنهای الکتریکی برایش بگوید یا نگوید. شاید برای جوانها جالب باشد. موضوع انقدر جالب بود که میبایست خیلی جلوی خودش را بگیرد تا توی منزل چیزی بروز ندهد. تازگی ها مختره از او خواهش کرده بود به کارگاه سر نزند. می گفت در تدارک یک غافلگیری است. و بعد یک روز با لبخند حق به جانبی از درایر دعوت کرد برود کارگاه. مجسمه ساز که شبیه دانشمندها بود و پروفسور که شبیه هنرمندها بود خیلی خیلی از خودشان متشکر بودند. دو جوانی که از فروشگاه آمده بودند، موریتس و مکس، به زحمت جلوی هرکرکرشان را می گرفتند. مختره تنابی را کشید و یک پرده سیاه رفت کنار که خودش یک اختراع بود و بعد آقای موقر رنگ پریدهی که کت پلوخوری تنش بود و گل میخکی به جادکمه یقهش زده بود از در سمت چپ آمد بیرون. با گامهایی که شبیه آدمهای واقعی بود اما کمی هم مثل آدمهایی که توی خواب راه میروند عرض اتاق را طی کرد و بعد هم از در سمت راست رفت تو. پشت صحنه موریس و مکس فوری او را گرفتند و لباسهایش را عوض کردند و همون موقع یک جوان با لباس سفید و راکت به بغل طبق نوبت داشت توی اتاق رژه‌اش را می رفت. بعد هم بلافاصله خوابگرد شماره یک رفت روی صحنه. این بار کت و شلوار توسی پوشیده بود و کراوات شیکی زده بود و یک کیف مدیر کلی هم دستش بود. قبل از ترک صحنه کیف از دستش افتاد بدون اینکه متوجه بشود، ولی موریتس آن را برداشت و دنبالش رفت تا از در خروجی گذشتند. همین لحظه دوباره سر و کله جوان پیدا شد. این بار کت بلیزر آلبالویی تنش بود. پشت سرش باز همان مرد مسن‌تر می آمد که خیلی جدی و خشک یک بارانی پوشیده بود و خیلی با تأنی توی همان خواب و رؤیای غم‌انگیز و اسرارآمیزش جلو می رفت. این نمایش از نظر درایر کاملا هیجان انگیز بود. نه تنها پاها با آن شلوار موقر و کفش‌های درست حسابی انقدر قشنگ و حساب شده حرکت می‌کردند که هیچ اسباب بازی مکانیکی از پسش بر نمی‌آمد، بلکه قیافه‌ها هم خیلی دقیق از همان ماده موم مانندی ساخته شده بودند که دست‌ها را با آن درست کرده بودند. آخر سر مکس جوان آمی برای شوخی نقش مانکن کوکی جوانتر را بازی کرد، یعنی آخرین دفعه که این مانکن جوانتر به خیر خوشی سر و کلش پیدا شد مکس هم دنبالش جفتک پرند و شلنگ انداخت و خلاصه ادایش را در آورد و تماشاچی ها واقعا تردیدی نداشتند که کدام یک از این دو پرسوناژ لطف و جذابیت انسانی بیشتری دارد، هرچند که مخترع این یکی خیلی با تجربه تر از مخترع آن یکی بود. همین وقت آقای میانسال هم برای آخرین بار آمد. این بار خالقش مواد و مصالح را طوری تنظیم کرده بود که مخلوقش با یک کت و شلوار جدید، منهای گل میخک که در یک زندگی دیگر و جای دیگر گم و گور شده بود، وسط صحنه ایستاد. کمی پایش را جنباند انگار بخواهد برقصد. بعد هم رفت طرف در خروجی و دستش را هم کج گرفته بود طوری که انگار یک خانم غیبی را مشایعت میکند. مختره گفت:
دفعه بعد یک زن اضافه خواهد شد. خلق زیبایی راحت است، چون زیبایی مبتنی است بر خلق زیبایی، ولی هنوز داریم روی باسنش کار میکنیم. میخواییم باسنش را بجنباند و این مشکل است.
آیا میشد همه اینها را برای فرانس تعریف کند؟ اگر با خنده و شوخی میگفت حق مطلب ادا نمیشد، و اگر جدی می گفت فرانس باور نمی کرد، چون درایر قبلا زیاد او را سر کار گذاشته بود و دست انداخته بود. ناگهان این برق چیزی به ذهنش رسید. فرانس هنوز نمی دانست که دعوت می شود کنار دریا و خب می بایست این خبر خوش را به او داد. همان لحظه درایر قسمت آخر داستانی را که شب قبل یادش نمی آمد بیاد آورد. البته اول قضیه سفرشان را به فرانس گفت و آن داستان را گذاشت برای آخر سر. فرانس زیر لبی گفت خیلی ممنون است. درایر به فرانس گفت برای مسافرت چه چیزهایی باید بخرد؟ همه هم به حساب عموجان. فرانس کمی سرحال آمد و بار دیگر تشکر کرد. این بار واضح تر. درایر پرسید:
تو به فکر ازدواج نیستی؟
فرانس وقتی با مسئله بقرنجی روبرو می شد جستی می گرفت شبیه بچه دلقک هایی که نقش مقابل دلقک ها را بازی می کنند.
شاید بتونم یه عروس خیلی مکش مرگ ما برات پیدا کنم.
فرانس نیشش وا شد. گفت:
من خیلی بی پولم. شاید اگه اضافه دستمزد بگیرم.
درایر گفت:
خودش فکریه.
فرانس گفت:
رسیدیم.
و نزدیک بود بیفتد روی تام که جلوتر ایستاده بود. درایر تصمیم گرفت صبر کند داستانش را بگوید که الحق خیلی خیلی بامزه بود تا برسند به اتاق فرانس. تعریف کردن این داستان چند جست معرکه و چند حرکت شلنگ تخته لازم داشت. اگر صبر می کرد و می انداخت عقب حیف می شد و مزهش از بین می رفت.
همون بهتر که نگوید. رسیده بودن جلوی ساختمان که یک داستان قشنگ دیگر به قول فولکلوریست هایی که ذهنیت گیاه شناسی دارند جوانه زد. تام باز هم ایستاد، به بالا نگاه کرد، بعد به پشت سرش. درایر گفت
برو برو،
و بعد با زانویش سگ باهوش را هل داد. فرانس با دستش اشاره کرد به طبقه پنجم و گفت
اونجا زندگی می کنم.
درایر گفت
خب بریم تو، خواهش میکنم.
در را برای تام باز نگه داشت و تام با زوزه شوق دوید بالای پله ها.